اسلام صحبت میکنیم، نباید اون دیدگاه های در واقع باردار تاریخی مسیحیت رو بر اسلام و بر جامعه اسلامی تحمیل بکنیم، یا اون تقسیم بندی های تاریخی رو لزوما مبنا قرار بدیم، بگیم قرون وسطا و رنسانس. نه، ما تقسیم بندی خاص خودمون رو داریم. ما میتونیم جهان رو با یک تقسیم بندی متفاوتی مورد بررسی قرار بدیم، خودمون رو در یک تقسیم بندی جداگانه ای جانمایی بکنیم. اگر غربی ها رنسانس داشتن، ما به اون معنایی که اونها رنسانس داشتن رنسانس نداشتیم.
بله.
اگر داشته باشیم رنسانس رو در جای دیگه باید جستجو بکنیم. یا اونا اگر قرون وسطا داشتن، مسلمان ها قرون وسطا نداشتن. توجه میفرمایید؟ و اساسا وقتی ما از علوم انسانی اسلامی صحبت میکنیم، داریم برای یک حق طبیعی مردمی صحبت میکنیم که مسلمان هستن اولا، و ثانیا علاوه بر هست ها یک باید ها و نباید هایی رو هم در زندگیشون بر اساس اسلام دارن میپذیرن و مایل هستن که این باید ها و نباید ها در رگهای زندگی اجتماعیشون جاری بشه.
خب آقای دکتر، ببینید
ما با مسلمان های طرفیم که به نوعی شبه پروتستان هستن، یعنی گیر کردن در منجلاب مال، من اینطوری توصیف میکنم، ببخشید، چون بالاخره نقدم سود ایران هست اینجا.
بله.
در چیزی به نام پروتستانتیسم اسلامی، خب اون فقط میگه دین مساویس با یک ارتباط شخصی بین انسان و خدا که کاملا هم نسبی هست و شریعت رو کلا نفی میکنه، بایدها نبایدها ایدئولوژی رو نفی میکنه. اما ما که در حداقل جامعه ایرانی چیزی پدیده به نام پروتستانتیسم اسلامی نداریم. درسته یه سری از روشنفکرها اینو مطرح کردن، اما جا نیفتاده و منزوی شده. مردم ما علاوه بر اینکه عقاید و باورهایی دارن، صاحب در واقع شریعتن و خودشونو ملتزم به شریعت میدونن، هرچند که خب طبیعی است که این التزام سطوح و مراتب و وجوهی داره، نمیشه همه تقیدات به شریعت رو در بین مردم یکسان فرض کرد.
خب آقای دکتر، میخواستم این دکتر را در حقیقت در فرمایشات شما انگشت تاکید بیشتری بنهیم که با این وصفی که جناب عالی میفرمایید، امکان عملی سازی این نوع نگاه چرا تا به حال جامعه تحقق نپوشیده؟ آیا پوشیده در نظام آموزشی ما تا به اکنون، یا اینکه این یک نگاهی است که در حقیقت در دهه اخیر مطرح شده یا در این سالیان اخیر مطرح شده؟ این امکان عملی ساختنش و میزان عملی شدنش در گذشته و وجه عملی شدنش در اکنون رو چگونه ما میتوانیم در یک نظام در حقیقت معرفتی تبیین بکنیم؟
هر جا که فرصتهاش وجود داشته تا یه حدی عمل شده، مثلا در تمدن شکوهمند قرن 4 و 5 هجری قمری سطحی و نوعی از این علوم به نظر من تجربه شده. حالا ممکنه اسمش هم علوم انسانی اون موقع نمیگذاشتن و کسی اصلا از همچین عنوانی و اصطلاحی استفاده نمیکرده. یا در دوران مثلا صفویه میشه مثلا نمونه هایی از تحقق چنین دانشی رو پیدا کرد که کاملا با نگرش اسلامی شکل گرفته و به نیازهای اجتماعی مردم پاسخ داده.
بله.
در انقلاب اسلامی خب این جزء آرزوها و آرمانها بوده و در قانون اساسی هم صراحتا اومده، جزء مطالبات و در واقع خواستگاه‌های اصلی نیروهای انقلابی به شمار میره. اما به چند دلیل خب امکان تحققش به وجود نیامده. یکی به دلیل این که خب ما هنوز از زیر سلطه غرب به شکل کامل در حوزه فکری و فرهنگی خارج نشدیم.
بله.
علی‌رغم همه تلاش‌هایی که داشتیم، غرب به هر حال برای پیشبرد اون پروژه کلانی که در نظر داره، که حالا در یه مقطعی تحت عنوان گلوبالیزیشن از این صحبت میکرد، اصرار داره که ما رو در واقع در اتمسفر علوم انسانی مدرن و
نگه داره.
نگه داره. یکی اینه، یکی هم که ما هنوز در بین اساتیدمون، دانشمندانمون، فهم و درک درستی از این ایده علم دینی سراغ نداریم. متاسفانه یه عده هم به فهمهای نادرست در این عرصه دائما دامن زدن. مثلا ماها که جناب استاد رفیعی بیش از همه ما این ایده رو مطرح کردیم، حالا با قرائت جدیدی و با یک در واقع صورتبندی جدیدی طی 15 سال اخیر، خودم اصرار داریم که شما اون چیزی که ما به عنوان علوم انسانی اسلام میگیم اینها نیست، اما میبینیم رقبای ما اصرار دارن میگن نه اینا هست. میگیم ما خودمون این بحث رو مطرح کردیم. عجب. ما خودمون که میگم یعنی اساتید.
بله بله دیگه، دستن در کانون راه انداختن بحث.
بله صدها استاد الان الحمدلله با ما همکاری دارن. میگیم ما قبول نداریم که اگر کسی علم دینی رو در حوزه اجتماعی پذیرفت، علم تجربی و تفسیری رو کنار میذاره. اونا میگن نه حتما چون کنار میذاره. میگن ما خودمون داریم نظری پردازی توی عرصه میکنیم. یعنی اصرار دارن یک فهم غلط و فهم نادرست درباره علوم انسانی اسلامی رو دائما القا کنن به جامعه. این هم به نظر من یه دلیل دیگه است. یه دلیل دیگه هم حالا من الان به ذهنم رسید اضافه کنم، این که سیستم های مدیریتی ما هم خب متاسفانه همچنان غرب زده هست، و چون غرب زده هست اصلا باور نداره که اسلام میتونه در حوزه های اجتماعی و سیاسی گره گشایی بکنه از مجموعه مسائل و گره هایی که در سیستم مدیریتی کشور وجود داره. لذا فرصت اصلا نمیده برای اینکه علوم انسانی اسلامی دستاوردهای خودش رو به آزمون و خطا بگذاره، بتونه در میدان عمل خودش رو رشد بده، پرورش بده، ظرفیت‌های خودش رو اثبات بکنه. یعنی تو این 40 سال شما کمتر می‌بینید که چه فرصت‌هایی به وجود اومده. من مثلا امسال دیدم که رئیس جمهور جدید کشورمون علاقه‌مندن به این در واقع نقش آفرینی های علوم انسانی اسلامی.
بله.
خدمت آقای دکتر رفیعی عرض کردم، ایشون هم با روی باز پذیرفتن، گفتم خوب یه بسته پیشنهادی در خصوص حل مسائل اقتصادی کشور از منظر اقتصاد اسلامی بدیم.
بله.
ایشون هم پذیرفتن و با محوریت ایشون یه کار بسیار شایسته و قوی انجام شد. خب وقتی فرستادیم خدمت رئیس جمهور برای اولین بار، یعنی برای خود من قبلا اصلا پیش نیامده بود این موضوع، برای اولین بار دیدم رئیس جمهور بلافاصله روی بسته پیشنهادی که مجمع عالی علوم انسانی اسلامی فرستاده بود دستور دادن و برای 10 یا 11 وزیر و معاون رئیس جمهور این بسته رو، یعنی دستور دادن که این بسته مورد عنایتشون قرار بگیره.
بله، یعنی اجرایی بشه در مرحله بروز ظهور بیرونی بیاد.
بله بله. خب شما میدونید در دولت قبل در که اصلا تمسخر میشد علوم انسانی اسلامی، رئیس جمهور ما در جشنواره فارابی یک بار، یه بارم در جمع نشست اساتید دانشگاه خندیدن اصلا به علوم انسانی اسلامی، یعنی تمسخر کردن ماها رو.
نهای روحانی در حقیقت خندید گفت بله، امکان نداره این باشه.
بله، بله، دو بار ایشون تمسخر کرد که ما یه بارم براش کتابی به شکل نمادین فرستادیم، گفتیم شما چون اصلا آشنایی نداری که علوم انسانی اسلامی چی، این کتاب بخون.
بله.
خب قبل از ایشون آقای احمدی نژاد اون اوائل حرفا رو میزد، ولی این اواخر ایشون هم کاملا نفی میکرد. اصلا نه تنها علوم انسانی اسلامی نفی میکرد، حتی نقش آفرینی فقه رو هم در همون سطحی که متدینین و متشرعین سنتی قبول دارن اون رو هم نفی میکرد. ایشون اصلا میگفت دوران فقه و فقاهت و مرجعیت و اینا گذشته و به طریق اولا چنین کسی علوم انسانی اسلامی هم قبول نداره. قبل از ایشون هم که روشن دیگه دوره اصلاحات که اصلا در نقطه مقابل این حرکت در واقع گام برمی‌داشتن. لذا می‌خوام عرض بکنم فرصت‌هایی ما نداشتیم برای اینکه به منصه ظهور برسونیم و رشد بدیم این در واقع ایده رو. این ایده می‌دونه سابقهش بیش از 60 ساله.
عجب.
بله دیگه، در جهان اسلام بحث علم دینی از پیش از انقلاب مطرح بوده.
اولین بار کجا مطرح شده آقای دکتر؟
من دقیق نمیدونم ولی فکر میکنم
اینجا جهان عرب الظاهر بعد مطرح شده باشه دیگه.
نه اتفاقا من فکر میکنم حالا دکتر رفیع شاید بهتر بدونن، حالا عراق و پاکستان پیشتاز بودن در این بحث. بعد اندونزیایی ها و مالزیایی ها ورود کردن، خود ایرانی ها متأثر از بعضی شخصیت های عراقی پاکستانی این بحث رو دنبال میکردن. در جهان اسلامی بحث مطرح بوده، یه بحثی نبوده که ما ابدا کرده باشیم، ما بعد از انقلاب این بحث رو بس دادیم، عمق دادیم. بعدم خب انقلاب وقتی پیروز شده بود نظام اسلامی پشتبندش تأسیس شد
همینطوره،
و ما فرصت داشتیم برای اینکه این حرفا رو عملی بکنیم، دیگران چنین فرصتی رو به نظر ما نداشتن. هرچند که اونها علی رغم اینکه نظام نداشتن، نظام سیاسی نداشتن، این کارو کردن، مثلا بانک اسلامی ایجاد کردن. ما هنوز در کشورمون بانک اسلامی معنی دقیق کلمه نداریم.
دقیقاً.
اما در لندن بانک اسلامی هست، در مالزی بانک اسلامی هست، در پاکستان بانک، در عربستان یا امارات ظاهراً باز شعبه‌ای از بانک اسلامی وجود داره و اتفاقاً بانک‌های موفقی هم هستن.
آقای دکتر علاوه بر در حقیقت دو رئیس جمهوری که شما نام بردید، در دانشگاه‌ها هم مقاومت اینچنینی هست. برخی از اساتید میگن آقا ما در حقیقت نمیتونیم علوم انسانی رو بومی کنیم.
مقاومت گسترده هایشون نیست. ببینید گسترده نیست. حلقات روشنفکری سکولار خیلی عضو میخوام در نقاط گلوگاهی نشستن و یه مقتدی گردن کلوفتی میکنن و هر کسی که این حرفا رو بزنه سریع برچسب بی سواد به پیشونش میچسبونن. ولی ما تو همین کنگره علوم انسانی اسلامی الان با اساتید زیادی مواجه هستیم که بیش از ما شاید اصرار دارن ایده دنبال بشه، حتی ظاهر مذهبی هم ندارن.
بله.
یعنی نه روحانی هستن نه حالا ظواهر مذهبی و شکلی که ماها مقید هستیم خیلی رعایت میکنن، اما اصرار دارن که این بحث دنبال بشه. من معتقد نیستم که اکثریت اساتید، من تو همه امروز علت این که کسالتی هم پیدی کردم تبریز اومدم، یه نشستی با اساتید که دانشگاه تبریز داشتم، باشون این بحثا رو وقتی مطرح کردم خیلی استقبال کردم.
عجب.
مثلا برای خودم جای تعجب بود. واقعا اینطور نیستش که اگر ما منطقی و معقول این بحثا مطرح بکنیم تو دانشگاه ها نتونه جا باز کنه، ولی حلقات روشنفکری که اتفاقا در نقاط خیلی گلوگاهی هم همیشه سوار بودن تو دانشگاه ها نداشتن این بحث جای خودشو باز بکنه.
آقای دکتر حلقات روشنفکری کجا احساس تهدید میکنن؟ یعنی پرداخته به علوم انسانی اسلامی میخواد جنبه هایی از در حقیقت نگاه فقاهتی رو پررنگ بکنه، جنبه هایی از نگاه کلامی رو پررنگ بکنه؟ خب روشنفکران جان
ببینید به حال علوم انسانی اسلامی چون یک دایره خیلی وسیع
دقیقاً
وسیع داره، همه علوم اسلامی رو داره، در این حال علوم مساوی علوم اسلامی نیست، یه چیزی فراتر از علوم اسلامی است.
چیه اونی که فراتر از علوم اسلامیه؟ چیه آقای دکتر؟
ببینید من تعریف علوم انسانی رو عرض کردم، تبیین، توصیف و پیشبینی که در دلش البته تجویز هم وجود داره.
بله.
ما علوم اسلامی مصطلح رو به عنوان تکیهگاه و منابع علوم انسانی استفاده میکنیم، اما فقه، کلام، فلسفه اینها مساوی علوم انسانی اسلامی نیستن.
درست.
هر کدوم در یک لایه کارکردهایی دارن او مساوی نیستن، چون یه بخشی از قلمرو خود علوم انسانی اسلامی عقل ابزاری و ساینس و اینها هستش، همونطور که آقای دکتر رفیع اشاره فرمودن، و اینها با هم دیگه هم افزایی دارن و نهایتاً میخوان این هدف رو دنبال بکنن، یعنی توصیف و تبیین رو دنبال کنن، پیش بینی رو دنبال کنن. لذا میخوام بگم ما نمیگیم که همون فقهی که امروز در حوزه هست مساوی علوم انسانی اسلامی است. ما در واقع اومدیم یک دستگاه جدیدی رو ابداع کردیم که در این حالی که علوم اسلامی درش نقش آفرینن مساوی با علوم اسلامی هم نیست.
ممنونم.
نقد پذیرم آقای دکتر هست و جنبه های تقدسی هم نداره که بگیم علوم انسانی اسلامی مقدسه.
چقدر خوب.
و چون مقدسه کسی جرأت نکنه سمتش بره نقدش بکنه یا نتونه نظریاتشو باطل بکنه. نه، چرا ادعای راجع به علوم انسانی اسلامی ما نداریم.
خیلی عالیه، همین که این نقد پذیری رو و این دوری از دقیقا مقدس گونه جلوه دادن رو جناب عالی دارید میفرمایید، چون خیلی وقتا آفت این نوع از پرداختا در طول تاریخ اندیشه اسلامی در جوامع اسلامی همین زمینه ها بوده که نقد پذیری درش نبوده.
در علوم انسانی اسلامی بخشیش مبتنی بر ظنیاته،
درسته،
نیستش که همش در واقع مبتنی بر قطعیات باشه. و چون ظنیات امکان خطا درش هست، امکان در واقع بطلانش هست، ولذا نمیشه اون رو با یک لایه تقدس پوشوند و بعد که مورد نقد قرار گرفت باطل شد که انهو ما یک در واقع آموزه دینی رو باطل کردیم یا کنار گذاشتیم. یا این گونه نیست، ما با گزاره طرفیم در اونجا، نه با آموزه.
احسنت. این خیلی نکته مهمیه که ما در حقیقت در عرصه علوم انسانی اسلامی با گزاره طرفیم نه با آموزه. متشکرم. میریم اتاق فرمان در خدمت اساتید. بله.
من
یه سوال دیگه هم آقای دکتر در مورد در حقیقت مدیریت بیتی دارم از جناب عالی که خیلی چالشی شده، میخوام که اون رو آخه میدونی اتفاقا در حوزه مدیریت همون نکته که ابتدای صحبت جناب عالی فهمیدی
میخواید الان عرض بکنم،
میخواید خدمتتونیم حالا چون بله قول دادم که
خیلی کوتاه عرض میکنم. من معتقدم که ما هنوز موقعیت استثنایی خودمون رو بعد از انقلاب اسلامی درک نکردیم.
بله،
ما در اوج قدرت هستیم و در اوج قدرت میخوایم به سمت شکل دهی به تمدن نوین اسلامی حرکت بکنیم
انشاءالله.
مدیریت بیتی یا حالا هیئتی و امثال اینها، این نمیتونه در واقع ما رو به چنین مقاصدی برسونه. این معمولا این گونه های از مدیریت مال عصر انزوای ما بوده، مال عصر به حاشیه رفتن شیعه بوده.
دقیقا
عصری که ما اختیاراتی نداشتیم، بستگیتی نداشتیم، سعی میکردیم حالا حداقل کاری که از آن برمیاد رو
رویوتات انجام بدن.
بله انجام بدیم. الان دیگه حالا چه به خاطر قدرتی که پیدا کردیم و مأموریت‌های عظیم تاریخی که پیدا کردیم، چه به جهت تحولاتی که در جوامع رخ داده، دیگه این نوع مدیریت پاسخگو نیست. و من در اون عرایضی که داشتم بعضی از نقاط ضعف این نوع مدیریت هم اشاره کردم. البته گفتم ممکن نقاط قوتی هم داشته باشه که به نظر خودم میتونیم براش نقاط قوتی هم احصا کنیم، ولی در کل معتقد هستم که ما از این مدل دیگه برای آینده نمیتونیم استفاده بکنیم. باید این مدار علمی تر، سیستمی تر، روشمندتر کارها رو در حوزه دنبال بکنیم که حالا من چون سخنرانیم خیلی اونجا مفصل بوده، جزئیات اینها رو اونجا توضیح دادم یک به یک که حالا علاقمندان شنوندگان عزیز اگه مایل بودن هم سرویس فرهنگ و اندیشه خبرگزاری مهر این رو داره، هم سایت شخصی خودم هست که متن کامل سخنرانی رو ملاحظه بکنه.
بله بله، اتفاقا نکته خوبی رو جناب عالی، عنوان خوبی رو هم مطرح کردید که واقعا دوران مدیریت بیتی در حوزه ها گذشته و باید با مدیریت علمی و سیستمی جای مدیریت بیتی رو گرفت. خب این نکته مهمیه و در
بعد بعدم دلایلش رو ذکر کردم که گفتم چه نقاط ضعفی داره این نوع مدیریت و اینم گفتم نباید ناراحت بشه کسی از حرف ما. بالاخره ما باید خود انتقادی رو بپذیریم. ما از پایگاه حوزه داریم حرف میزنیم،
دقیقاً
زمینه ها، و میخواییم حوزه رشد کنه، ارتقا پیدا میکنه. ما در واقع خیر حوزه ای رو میخواییم که درش بزرگ شدیم.
دقیقاً
اصلا نگاه سیاسی نداریم در این حرف ها، واقعا میخواییم یه نگاه مشفقانه و علمی داشته باشیم و امیدوارم همکاران و دوستان ما هم در حوزه این رو درک بکنم.
انشالله همین شجاعت همین نوع بیان آقای دکتر غلامی رو در واقع در برنامه زنده صوفیا میگیم که واقعا شجاعت بیان این تعبیر هم البته ارجمنده و خب احساس میشه که در حقیقت در نظام مدیریتی کشور واقعا این نوع نگاهی که جناب علی میفرمایید آسیب شناسی باید بشه تا سپهر جدید در این عصر رخ و بروز و ظهور بده انشاءالله. ممنونم از حضور جناب علی، لطف فرمودید. سلامتکم الله، سلامت باشید، متشکرم از جناب علی.
فرصت رو بدید به استاد رفیعی که ایشون شخصیت گرانبهایی هستن که قدرشون این کنی که شایسته هست هنوز شناخته نشده،
انشاءالله حتما خدمتشون هستیم،
بعدا استفاده میکنم از بیاناتشون.
متشکرم از عنایت جناب علی، ممنونم آقای دکتر، لطف فرمودید، سلامتکم الله، خداحافظ شما. خداحافظ شما. آقای دکتر رفیعی آتانی، ما امروز با عرصه عمل مواجهیم، با به عمل کار برآید، به سخنرانی یا به سخنرانی نیست. چقدر در عرصه عمل تا به حال این علوم انسانی اسلامی توانسته محصولات و برونداد داشته باشه؟
من در ادامه فرمایشات برادر عزیزم جناب آقای دکتر غلامی که الحمدلله با جدیت دارن این دقیقاً موضوع رو پیگیری میکنن، خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون عرض بکنم که علوم انسانی اسلامی اینقدرها هم در نظر و عمل غریب نیست که داره در بیانهای ما الان میاد.
بله،
واقعیت اینه که همین کنگره علوم انسانی اسلامی که این دوره ششمین دورش برگزار شد، الان در چارچوب این کنگره شاید نزدیک 3000 نفر آدم حضور دارن از اساتید و پژوهشگران.
بله،
من فکر نمی کنم الان هیچ موضوع دیگری در کشور وجود داشته باشه که شما یک همچه مجمع علمی رو پشت سر اون داشته باشید. نمیخوام بگم تحصیل کردگان یا پژوهشگران یا اساتید دیگری وجود ندارن، معلوم اکثریت اونها هستن، ولی اونها رو شما تحت یک آرم و عنوان و
یه همه واحد
گرد بیارید. من دیدم حتی کنگره هایی که یا همایش هایی که به نام علوم انسانی به معنای متعارف شکل میگیره اصلا قابل قیاس نیست. این مجمع علمی چی داره الان به ما میگه؟
دقیقا
این مجمع علمی بخشیش الان در دانشگاه ها هستن، یعنی اساتید دانشگاه ها هستن، دانشجویان دوره دکترا هستن، مجموعه هایی که حتی ما در واقع تو همین ماجرای کنگره علوم انسانی اسلامی چون با همه کشور ارتباط برقرار کردیم، ما این رو تو همه جا دیدیم، سر تا سر کشور ما این مجموعه انسانی به عنوان استاد و پژوهشگر و دانشجویان تکمیلی که داله مؤثر در این فرآیند هستن حضور دارن. نکته باز مهمتر، بعضی دانشگاه هم که خواستن برای همین منظور به وجود اومدن، برخی رشته هایی با همین منظور ما داریم، ما رشته های دورای دکترای اقتصاد اسلامی داریم، دورای دکترای مدیریت اسلامی داریم، اینا الان رشته های تحصیلی که تو نظام آموزشی وجود داره و خیلی از رشته های دیگر شما روانشناسی رو با همین فضا داریم.
اینا فضای دانشگاهی شاید فضای اجرایی در کشور، عملی در کشور،
اینا بالاخره این سرمایه انسانی وجود داره.
دقیقاً
چون این حائز اهمیته که بدونیم یک جامعه علمی شکل گرفته الان. حوزه های علمیه امروز تقریبا این وجودی رو میشه بهشون نسبت داد که ما کمتر فاضل حوزوی داریم که در یکی از رشته های علوم انسانی تحصیل و تحقیق نکرده باشه. تقریباً با عنوان همه رشته های علوم انسانی ما در حوزه علمی قوم انجمن علمی داریم، یعنی انجمن علمی اقتصاد، مدیریت، روانشناسی، سیاست، همه این رو داریم.
بله،
این مجموعه علمی که دستاوردهای گوناگون دارن الان تو جامعه حضور دارن، محقق و مدرس و کارشناس و اینا، در عرصه عمل من میخوام حتی وجدان خود شما رو همه به اصطلاح
چرندگان
در واقع به شهادت بطلبم. شما تو همین چون علوم انسانی کار کردش همین هاییست که عرض میکنیم الان توی شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون وقتی که یک مشاور روانشناسی روانشناختی میاد یا علوم تربیتی که دارای نگاه دینی است، یعنی در از مبانی دینی به جامعه مشورت میده، یا اینکه کسی با نگاه روانشناسی ترجمه شده از غرب، همین الان شما کدومی رو میپسندید؟ یعنی کدوم داره جامعه؟
اون که دقیقاً با سبک زندگی ما با فلسفه ما عجیبه
واقعا اینجوری الان شما، من خودم الان دارم اینا رو میبینم. یا در حوزه مسائل سیاسی که الان نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته، ببینیم ما یه دستگاه و نظام سیاسی برآمده از این اندیشه در عمل داریم، یعنی ما داریم یه مردم سالاری مخصوص خودمون رو تجربه میکنیم. حتی جوهر مفاهیم سیاسی تغییر کرد، یعنی شما الان مردم ما در انتخابات شرکت میکنن، حس عبادت دارن، نهستان دارم یک تکلیف بزرگی
انجام تکلیف رو دارم.
یا در مشارکت های اجتماعی واقعا احساس مردم اینه، این از کجا اومده؟ اینا مبنا داره، اینا توضیح داره، اینا داره تئوریزه میشه. یعنی شما واقعا، من وقتی که این حکومت طالبان اومده بود مثلا شعار میدادن که دموکراسی خداحافظ، خیلی عجیب بود. ما که انقلاب کردیم گفتیم میزان رأی ملت است، نظام به نظام جمهوری اسلامی
جمهوری ریپابلیکه.
بعد در طول انقلاب اسلامی شاید هیچ کشور اینجور نبوده. من اینو واقعا باز وجدان منصف همه مخاطبان رو واقعا به شهادت میطلبم، هیچ نظامی نبود که رهبری با محبوبیت امام خودشو به رأی بگذاره. کدوم یک از انقلاب های جهانی اینجور بود که امام اصلی جمهوری اسلامی رو همه اینا رو به رأی گذاشت؟ ما تقریبا هیچ انتخاباتی نداریم که به موقع انجام نشده باشه. در حالی که ما جنگ داشتیم، زیر آتش موشک ها بودیم، بمباران های هوایی بودیم، یک روز این انتخاب این مبنا داشت، این نظام سیاسی شد. این
خب ببینید آقای دکتر، این مبنا رو داریم میبینیم. طبیعتا روندی که شما میفرمایید الان آغاز شده قراره که این مبنا رو توسعه بده، برای توسعهش برنامه
هایی بوده. من پس نشون بدم.
بله.
یا در حوزه های اقتصادی و اینا، شما در حوزه های اقتصادی به هر حال ممکن الان به ما نقد میشه که نقد به هر کسی میتونه بشه، قبول کردی میتونه بشه، ولی به هر حال ما حرف جدی به عنوان بانکداری داشتیم و داریم، یعنی دیدگاه متمایزیست. ممکنه در عمل نتونست بشه اونقدر که خوب مطلوب بوده باشه انجام بدیم، اما سخن حرف داریم. ما الان اسلامیک فایننس فقط مال ما نیست، مالیه اسلامی شما سرچ کنید تو همه دنیا هست، تو همه حوزه ها میتونیم از همین حرفا بزنیم. شما نوع مدیریتی که حالا مفاهیم مثل مدیریت جهادی، مدل های مثل مدیریت دفاع مقدس، مدل مدیریتی مثل شهید سلیمانی، خیلی الان یا تو مدیریت هم ما داریم حرف میزنیم در نظر و عمل. تو مسئله تربیتی که تکلیف خیلی روشنه، یعنی شما توی علوم تربیتی تجربه تمدن اسلامی، مبانی دینی ما برای تربیت و اینا که باز تکلیف روشنی داره. شما هر حوزه حقوق که اصلا ما، مگه حقوق ما غیر فقه ماست؟ بنابراین مجموعه این علوم انسانی با نگاه دینی الان تو زندگی حضور داره، داره اثر میکنه. من فکر میکنم باید رقیب این دیدگاه الان نگران شده باشه که این قبلا عمدتا با تجربیات عملی داشت خودشونشون میداد و الان یه جامعه علمی پیدا شده که اینو تئوریزه میکنه، از این سخن میگه، برای
پشتیبانی علمی داره،
برای فهمیدن و فهماندن اون داره مفهوم سازی میکنه.
حالا موضوع توسعه آقای دکتر موضوعی است که من دوباره از جناب علی در واقع به سراغ جناب علی خواهم آمد. خب روی خط تلفن میهمان دیگری رو داریم خدمتشون هستیم که در واقع امیدواریم که ارتباطمون، فکر میکنم که الان برقرار شده با آقای دکتر ابتهی. بله صدای من رو آقای دکتر دارید؟
بله.
سلام عرض میکنم خدمت استالی، به برنامه صوفیا خوش آمدید آقای دکتر.
خدا حفظتون کنه. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی و استاد هرجمند آقای دکتر رفیعی.
خواهش میکنم آقای دکتر، ما بحثمون با آقای دکتر رفیعی و آقای دکتر غلامی در حقیقت پیرامون ضرورت ها و بایسته های علوم انسانی اسلامی آغاز شد. منتقدانی رو هم گفتیم داره که این منتقدان پابکار و پابر